بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله محمد وآله محمد وآله الرجال ولا سيما بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف وارواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم انا نعوذ بك ان نذهب عن قولك و نفتتن عن دينك او تتابع بنا اهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. آیه نوری ما رو بردن مدینه، بعضی از دوستان تشریف نداشتن، ایشون صلوات حضرت زهرا رو امروز از حفظ خوندن که این جبل شکسته بشه دوباره و بعد بقیه دوستان هم انشاءالله حفظ بکنن و هر روز شاهد باشیم که یه نفر دو نفر حفظ کردن این صلوات رو تا بعد به صلوات بعدی برسیم انشاءالله. و اما بحث اساس الحکومت الاسلامیه، بحث شورا مطرح بود که بعضی از عامه شورا رو شکل حکومت در عصر غیبت معرفی کردن یا شکل حکومت به صورت کلی. ایشون گفتن که نسبت به شورا یه اشکالات اساسی و یه سوالات جدی وجود داره و سوال اساسی اینه که این شورایی که شما میگید حدود و ثغورش چیه؟ گفتن حدود و ثغورش رو دین تعریف نکرده به خاطر اینکه دین انعطاف داره، اصلا این از محاسن اسلام است که امور رو به صورتی تنگ قرار نداده و محدود نکرده که دیگه قابل انطباق بر اعصار مختلف و زمانهای مختلف نباشه، بلکه دایره رو باز گذاشته که قابلیت عمل در عصرهای مختلف و مصرهای مختلف داشته باشه، شهرهای مختلف. گفتم خب این که حرف نشد، یه جوری میگید که اسلام یه شورا گفته و بعد هر کس هر جور خواست عمل بکنه بعد میگه خب این طبق نظر اسلام باید یه جوری باشه، لااقل شما یه چارچوبی، یه قواعدی، یک نظامی ارائه بکنید بعد بگید ببینید در این زمان شکل عملیش اینه، در این زمان اینه، در این زمان اینه، که بتونید به صورت کلام واحد این رو مستند به شریعت بکنید، نه اینکه هر کس هر چی تصوری بکنه بعدم بتونه مستند بکنه به شریعت، به خاطر اینکه تو شریعت هیچی در این رابطه نیست. بعد شروع کردن مثالهایی رو بیان کردن که خب در این موارد شما مثلا چی میگید، به چه صورت عمل بشه. مثال سومی رو که دیروز اولش رو اشاره کردیم بعد گفتیم خود دوستان تطبیق بکنن، این مثالی است که قبلا هم نسبت به دموکراسی به یه صورتی مطرح شد و چون شورا هم از این جهت که نظر اکثریت و اکثریت نظر میدن تا اون امر تثبیت بشه، از این جهت مثل همون دموکراسی است. همون اشکالی که اونجا مطرح بود و اون سوال جدی که اونجا مطرح بود اینجا هم مطرحه، که شما وقتی که توی جامعه میخواید یک امری رو و یک حکمی رو و یک قانونی رو بهش ملتزم بشید که این قانون قانون خوبی باشه یا دقیق‌تر بگیم بهترین قانون باشه، خب اگر بحث شورا باشه، حالا اونایی که طرف مشورت قرار میگیرن اگر تو جامعه بخوان عموم نظر بدن، عموم مردم که نوعاً توی مسائل تخصصی ندارن توی برای تصویب قوانین مختلف ما نظر همه رو بگیریم، نظر مردم رو بگیم هر چی که مردم گفتن، آیا اون براینده نظر عموم مردم که توی موضوعات مختلف تخصص ندارن حتما بهترین خواهد بود؟ حتما بهترین نخواهد بود، حتی با تردید هم نمیشه گفت، میشه بگیم با اطمینان بگیم که اگر 10 نفر آدم متخصص تو این موضوع بشینن نظر بدن، قطعا نظرشون از اون نظرات عموم که همینجور مثلا اومدن بدون آگاهی نسبت به این موضوع یه رأی دادن و شدن یک طرف مشورت و اینها هم به تعبیر یک رأی پیدا کردن یه نظر، بعد میگید خب نظر اکثریت معتقدن که اینجا باید مثلا این امر به صورت جمعی اداره بشه. خب بعد میبینید که این بهترین نیست. اگر بخواید بگید همه طرف شورا باشن که این همین مشکل رو داره، اگر نه خواستید چارچوب برش قرار بدید، بگید که یه تعدادی نه، توی موضوعات مختلف یه تعداد خاصی طرف مشورت باشن و اونها نظر بدن، همون اشکالی که به دموکراسی مطرح بود اینجا مطرحه. خب اینا رو که بر اساس چه معیاری؟ میگید خب از پیش خودمون بناست که شما حکم شرع رو بگید، میگید شریعت مقدس. خب شریعت مقدس اینجا نظرش چیه؟ اینجا میگه که کیا نظر بدن توی چه موضوعی، تو هر موضوعی. خلاصه نظر عموم رو بخواید بگید بهترین توش در نمیاد، بلکه خیلی وقتا خوب توش در نمیاد اگه همه بخوان طرف مشورت باشن. نظر افراد خاص رو بگید، میگید افراد خاص با چه معیاری انتخاب میشن؟ این سوال مثال سومی است که مطرح میکنن و بعد میگن که این اشکال هم وجود داره. این عباراتش نکته نداره، فقط عرض کردم دیروز که اون انسحاب بود، این رو نگاه میکنید صفحه 87. بعد از این که اینها رو مطرح میکنن میگن که ان هذه الاسئله الشاخصه و عشرات غیرها تبقی بلا جواب یا تبقی بلا جواب و تدعو المجتمع ای مجتمع و تدعو المجتمع ای مجتمع فی غمره من الحیره فی مجال اختیار شکل الواحد من الاشکال الاخرى للشورى والتي يمكن ان يفترض انها هي الصحيحه في نفس هذا الزمان و هذا الظرف. این سوالات برجسته شاخص و ده ها سوال غیر این سوالات. این سوالات برجسته و ده ها سوال غیر اینها بدون جواب میماند و مجتمع را، هر مجتمعی را در غمره از حیرت، در گردابی از حیرت و سرگردانی فرو میبرد در عرصه اختیار یک شکل از اشکال دیگر شورا. میگید آه این به صورتهای مختلف امکان داره، کدومش رو انتخاب بکنیم جامعه در سرگردانی قرار میگیره، که کدوم رو من الاشکال الاخرى لشورا. میگید اینجوری هم میشه، طرف میگه خب اونجوری هم میشه طرف مشورت قرار داد افراد رو، شکل سومی هم داره، چهارمی هم داره، کدومش؟ اون اشکالی که التی یمکنه یفتر از انها هی صحیحه، اون شکلی که یفتر از فرض میشه که شکل صحیح هست در همین زمان و همین ظرف. یه شخص میگه شورا اینجا باید به این شکل، مثلا خصوص خانم ها در این موضوع که مربوط به خانم هاست نظر بدن، این شکل صحیحه. کسی میگه بالاخره درسته که خانم ها هستن، اما بالاخره 50% جامعه بیشترشون مردام هستن و اینها با اونها هم تلاقی پیدا میکنه، مجموعه باید نظر بدن تا بعد این قانون بشه. طرف میگه این در همین زمان و همین شرایط این شکل شورا صحیحه، دیگری میگه یه شکل دیگری صحیحه. خب کدومش؟ و من هنا یؤکد الاشکال علی ان المرونة الاسلامية انما تتصور و تصبح مزیة جلیلة للاسلام علی فرض قوله به نظام شورا فیما اذا حدد قواعد هذا النظام و مبادئه به شکل لا یؤدی الی هذه الحیرة العجیبه. شما مغالطه کردید، گفتید اصلا این امتیاز اسلام است، اسلام هم خیلی خوب است، اینجور دست ها رو باز گذاشته است، منعطف است. بله، از اینجا این اشکال تأکید می شود، بر این اشکال تأکید می شود که این انعطاف پذیری اسلام، این مرونت اسلامی، این که میگید قوانین اسلام انعطاف پذیر و قابل انطباق بر شرایط مختلف است، این به عنوان یک مزیت بزرگ برای اسلام تصور می شود و تلقی می گردد. بر فرض که بگیم اسلام قائل به نظام شوراست، علی فرض قولهی به نظام شورا، این تو تصور و تصبح مزی و تصبح مزیتن جلیلتن للاسلام، این یک مزیت بزرگ برای اسلام می شود. فیما اذا حدد قواعد هذا النظام، در موردی که مشخص کرده باشه اسلام قواعد این نظام شورا را، مبادئش رو، این مبدأش چیه، خواستگاهش چیه، به گونه ای که منجر لا یعدی، منجر نشود به این حیرت عجیب. اما ترک الامور علی اواهنها و عدم تسقیف الامت به تلک القواعد و عدمو بگیم، اما ترک الامور علی اواهنها و عدم تسقیف الامت به تلک القواعد و الاکتفاء به اشارت من آیت قرآنیت الى الشورا فلا یعبر الا عن نقص فاحش یتبرع الاسلام من نسبته الیه و الى مبلغه و جاعله تعالی. اما این که بگید امور رو واگذار کرده بر اندام خودش، اواهن به اعضای بدن میگن، اواهن به اندام ها میگن، اواهن امور رو به میگن، امور رو اندام خودش رها کردن، خودمون میگیم به حال خودش گذاشتن. این که امور رو واگذارن به حال خود و این اعضا رو بذارن رو اندام خودش همین جوری، و فرهنگ سازی نکردن بر امت و آگاهی ندادن، عدم تسقیف امت، این که امت رو آگاه نکنند به این قواعد و اکتفا بکنند به اشاره ای از آیه قرآنی به شورا که و امرهم شورا بینهم، این لا یعبر و این شمرده نمی شود، تعبیر نمی شود جز از نقص فاحشی که اسلام از نسبت دادن آن به خودش، به مبلغش و به جائل جائلش بریست. بگید اسلام اینجور میگه، اسلام اصلا چنین چیزی نمیگه. بگید رسول الله چنین گفتن، اصلا چنین چیزی نمیگن. بگید خود خدا چنین قرار داده، نه، اسلام تبری میجوید از این که شما یه چیز رو بهش نسبت بدید، بگید همینجور یه آیه رو گفته، یه نظامی رو میخواد با این آیه تدوین بکنه بدون این که چیزاش رو گفته و قواعدش رو گفته باشه. هادا هو سؤال محیر الذي يطرح امام النظريه السنيه القائل بنظام شورا. این اون سؤال حیرت برانگیزی است که در مقابل این نظریه سنی، نظریه که اهل سنت گفتن که قائل به نظام شوراست، مطرح می شود. فل نتعرف الا ما یمکن ان نجیب به علی، لذا ما باید ببینیم، آگاهی پیدا بکنیم بر آنچه که ممکن است که جواب داده شود به سبب آن علیه، بر این اشکال و بر این سوال، ببینیم چه جواب قانع کننده ای بر این اشکال میشه داد. و یمکننا هنا ان نتصور الاجابات کما یلی، میتونیم، برای ما ممکنه که در نظر بگیریم، تصور بکنیم پاسخها رو کما یلی، آنگونه که می آید. میشه بگیم یک چنین پاسخهایی به این نظریه میتوان داد، به این اشکال، به این سوال. به این سوال میشه چند تا پاسخ داد. سه تا پاسخ رو به صورت کلی بیان میکنن و بعد نقدش میکنن، و بعد اون سه تا پاسخ و نقدش میگن خب حالا عمده ادله آقایون رو ببینیم چیه. جواب اولی که میگن اینه که صورت وقتی در حل مسئله عاجز ماندی، بگید صورت مسئله را پاک کن. وقتی از حل در حل مسئله عاجز ماندی صورت مسئله را پاک کن. میگیم خب چرا اینجوریه؟ میگن اصلا میدونی بحث حکومت یه امر دنیایی است. شریعت که شریعت خدا رحمت کنه آقای بازرگان رو. آقای بازرگان خدا امام هم کردن شما آدم خوبی است. حضرت آقا گفتن آقای بازرگان آدم خوبی بود. ولی کم خب یه نظر خاصی داشت. یه کتاب هم نوشتم خدا و آخرت هدف بعثت انبیا. خدا و آخرت هدف بعثت انبیا. حالا این که ایشون تو بعد واقعا از اون نگاه اولیه‌ای که داشت برگشته یا نه، آقای سروش معتقده که آقای بازرگان بعد از انقلاب از اون نگاهی که داشت که اسلام حکومت داره و اینا برگشته. پسر آقای بازرگان اون آقای عبدالعلی بازرگان میگه نه، ایشون اون نظر این که اسلام اداره کننده است اینا، اون نظر رو تا آخر هم بهش معتقد بود و اصلا بر همین اساس زندگی کرد و چی. ولی خب یه نگاه خاصی ایشون داشت و کتابش هم از خدا و آخرت هدف بعثت انبیا. خب خدا و آخرت هدف بعثت انبیاست، دنیا چی؟ حالا اون کتاب رو من نخوندم، فقط عنوانش چیزه، عنوانش یک کمی جهت داری بکنه که خدا و آخرت هدف بعثت انبیا، دنیا چی؟ دنیا رو خودتون برید. نمیدونم تو اون کتابشون به این صراحت گفته یا نه. میگم آقای سروش وقتی آقای بازرگان از دنیا رفتن چند سال بعدش یه صحبتی کرد، آن که به اسم بازرگان بود نه به صفت، یه مقاله ای نمیدونم مقاله بود یا سخنرانی، آن که به اسم بازرگان بود نه به صفت، یعنی ایشون بازرگان اسمش بازرگان و الا صفتش نه، اهل خرید و فروش اهل معامله نبود، میخواست بگه که بازرگان اهل معامله نبود. این اونجا میگه که ایشون مثلا نگاهش دیگه نگاهی نبود که حکومت داره دین. ولی آقای عبدالعلی بازرگان که اونو خوب کتاب داره و نگاه داره و اینها، ایشون میگه که نه، ایشون نگاهش همچنان بود که حکومت داره و اون صحبت های سروش رو رد میکنه. آقای بازرگان خب توی فضای تفسیر و اینا وارد میشه، اطلاعات قرآنی ایشون اطلاعات قرآنی داشت، مجموعه آثارش بالای 10 جلد نسبتاً قابل توجه، بالای 10 جلد 500 صفحه، بالای 500 صفحه در رابطه با قرآن، یکی 2 جلدش در رابطه با قرآنه، نگاه داشت منتها یه نگاه، اون نگاه خالصی که تو حوزه‌ای باشه نه، حوزه امتیازش اینه، یعنی اگر بخواد یک اسلام شناسی نگاهش درست باشه اولا باید منابعش دست اول باشه، ثانیا روشمند از منابع استفاده بکنه. کسانی که سراغ منابع دست دوم رفتن یا روشمند استفاده نکردن، اینها دچار مشکل شدن. خدا رحمت کنه آیت الله بهشتی یکی از مشکلات دکتر شریعتی رو همین میدونن، که ایشون اطلاعاتش از اسلام با منابع اولیه نبود، با به واسطه منابع دست دوم. منابع دست دوم که میگیم یعنی غیر از قرآن و منابع دست اول میشه قرآن و روایات و ادعیه، دست دوم میشه کتابهایی که در این زمینه نوشته شده. حالا دست دوم تا دست دهم هم میشه دست دوم. بعد آقای شهید بهشتی میگن که دکتر شریعتی چند تا مشکل داشت. 3 تا مشکل اساسی داشت. یکی از مشکلاتش این بود که با منابع دست اول آشنا نبود، یعنی اسلام رو از منابع دست اول نگرفته بود، از منابع دست دوم گرفته بود. یه اشکال دیگه همین بود که احساس بر عقلانیت در آثار او غلبه داره، او بیشتر شاعر بود تا محقق، بیشتر شاعر بود تا محقق، اینم یک اشکال بود. یه اشکال سومی رو هم ذکر میکنم که اولویت ها رو گاهی مبالغه هایی که در کلامش هست و اینکه هر چیزی جای خودش قرار نگرفته. دکتر بهشتی شریعتی رو نسبت به دکتر شریعتی نگاه مثبتی داره ایشون. نگاه مثبتی دارن، میگن که این سه مشکل رو ایشون داشت، از منابع دست اول نگرفته بود، بعد احساسات هم یه مقدار غلبه داشت، لذا بیشتر شاعر بود تا اندیشمند و محقق. نکته سوم هم این که افراط هایی که در کلام ایشون هست که امور گاهی در جای خودش قرار نگرفته. میگه ایشون فرمود این سه مشکل رو دکتر شریعتی داشت. یه کتابی است دکتر شریعتی، جستجوگری در مسیر شدن. یه وقتی آیت الله مصباح رضوان الله علیه تو مدرسه حقانی، استاد مدرسه حقانی بودن، شهید بهشتی هم بودن، ایشون بر علیه دکتر شریعتی صحبت میکنن، بعد یه اردوی مشهد پیش میاد، هم مال قبل از انقلاب. بعد بچه های مدرسه حقانی وقتی میرن مشهد، دکتر بهشتی هم مشهد بودن، از ایشون درخواست میکنن که در رابطه با دکتر شریعتی صحبت بکنن. دو جلسه ایشون صحبت میکنه، اون دو جلسه با یه بعضی نکات دیگه جمع شده دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن. اونجا نظر شهید بهشتی رو نقل میکنه، این سه مشکل رو نسبت به دکتر آیه بهشتی نسبت به دکتر شریعتی مطرح میکنه. آیه مصباح نظر تندتری دارن که نه، ایشون مثلا عقایدش انحرافی بود، و آیه مصباح نظر تون دارن که نه، خیلی قاطع که بیش از اینها مشکل چیز، مشکل انحرافیشون بیش از این مسائل بوده. اونطور دکتر بهشتی یک چنین نظری داشت. حالا اونی که مربوط به بحث ما میشه اینه که حالا این شخصیت ها رو مثلا گاهی نظراتشون رو در جریان قرار بگیره، نه بد نیست، مثلا بازرگان، مثل دکتر شریعتی، مثل شهید بهشتی، مثل آیت الله مصباح، اینا مال دوره ماست، منتها تو دوره شما هم ممکنه دوباره مشابه همین حرف ها زده بشه. مثلا حرف هایی که اخیراً بعضی از افراد زدن، این حرفیست که مثلا دکتر سروش یا دیگران 30 سال پیش زدن، حالا با یه ادبیات تازه‌ای. مثلا یه نفر هم هفته گذشته مصاحبهش رو دادن، میدم یه حرفی که مثلا شروع صحبتش همون صحبتیست که 30 سال پیش این شبهه مطرح شده، گاهی جواب داده شده، شبهات مشابه که اخیراً مصاحبه. حالا این رو هنوز گوش نکردم، هنوز شروعش دیدم، شروع صحبت همون صحبت آقای اکبر نژاد، شروع صحبتش همون صحبتیست که مثلا اگر یه امری مثل ولایت فقیه را اگر مثلا دین میخواست باید خیلی برش انقلاب ایجاد میکرد، مثلا با یه روایت اینا نمیشه. خب این تو جلسات اول ما یه صحبتی کردیم که پاسخ این تقریبا بود. بعد این حرف ایشون الان نیم رو شاید 30 سال پیش دیگران هم مطرح کردن و جواب داده شده. چی خلاصه این یه نکته، نکته ای که حالا به خصوص مهم استفاده بکنیم این که این اگر یک کسی میخواد دچار التقاط نشه، التقاطی فکر نکنه، یک منابع رو باید جدی بگیره، منابعش دست اول باشه، یعنی قرآن، روایت، دعا، مستند صحبت بکنه. نکته دوم روشمند صحبت بکنه. لذا این دوستانی که مثلا توصیه همین پای هفت بیبالان گاهی میگن به من کدوم رشته بریم، میگم یار برید این رشته های تخصصی فقه یا برید حدیث. رشته تخصصی فقه به خاطر اینکه روش رو، روش اجتهاد رو انسان یاد بگیره. حدیث به خاطر اینکه با منابع دست اول حدیث، با دست دوم حدیث آشنا بشه به صورت گسترده، به عنوان اینکه یکی از منابع اصلی اجتهاد حدیثه و ما توی درس‌های خارج و اینا به صورت گسترده با منابع حدیث آشنا نمیشیم، با استنادات آشنا میشیم. اگر یک کسی بخواد با منابع آشنا بشه، اون رشته حدیث، رشته تخصصی حدیث میتونه کمکش بکنه. لذا برای اینکه این دو جهت تأمین بشه، یک منابع دست اول، دو روشمند، این آقایونی که تو اسلام کم آوردن احیانا، گاهی با انگیزه درست وارد شدن ولی بعد دچار خطا شدن، معمولا مشکلشون یکی از این دوتا مشکله، یعنی یا منابعشون دست اول نیست یا روشمند نیست. یه مشکل عمومی هم که همه دارن همین که تو دعایی که امروز اول صحبت خوندم اشاره شده بود، اللهم انا نعوذ بك ان نذهب عن قولك او نفتتن عن دينك او تتابع بنا اهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك. این دعای هر شاید هر روز امیرالمومنین بوده، خدایا ما به تو پناه میبریم که دینت رو رها بکنیم بریم یه طرف دیگه، ان نذهب عن قولك از قول تو رویگردان بشیم، او ان نفتتن ان دینک در دین تو فتنه زده بشیم، یا اینکه هواهای نفس پشت سر هم بر ما عارض بشه و راه هدایت بر ما بسته بشه. تتابع بنا اهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك، به جای هدایت محوری هوا محور بشیم، به تو پناه میبریم. اگر اون باشه اونم یه مشکل اساسی است که یه اون بحث اخلاقی و شخصیتی است که طرف میفهمه که دین این رو میگه، روشمندم وارد میشه، منتها هوای نفسش اجازه نمیده که اینجا نظر صریح دین رو بگه، یا دین امین استفاده میشه، اما اینجا اگه بگم اینجا مثلا مریدام رو از دست میدم یا مشکلاتی پیش میاد. خب جواب اول اینه که اصلا حکومت هم رو دنیاوی است، اگه دین حرفی نزده به خاطر اینه که این رو واگذار کرده، چون بحث دنیایی بوده مردم خودشون تصمیم بگیرن. حالا همینقدر هم که بیان کرده اینقدر هم یه لطفی بوده خداوند متعال در قومت کرده که در حد همین و امرهم شورا بینهم توجه داده، این مفهوم عام رو گفته، اما امت رو در اختیار نوعش خصوصیاتش واگذار کرده هرچی تصمیم گرفتن. این جواب اوله. ان یدعا الجواب الاول ان یدعا ان الامامت و دوله و کیفیت الحکم امر دنیوی لا یفتر از اوف شریعت الاسلامیت تدخل فی. اصلا انتظار نمیره، فرض نمیشه در شریعت اسلامی دخالت در این امر، از دین نباید این انتظار رو داشت. و ذالکه که غیره من الشؤون الدنیویه، مثل بقیه امور دنیایی، مردم مثلا این ابزاری که تولید میکنن میخوان ماشین بسازن، هواپیما بسازن، وسیله نقلیه بسازن، دین بنا نیست که وسیله نقلیه ساختن رو به انسان ها بگه، خودشون پیشرفت میکنن. و لذا فلا یعتبر و عدم و تعرض الاسلام لهذا الجانب دنیویه نقصن، لذا اگر اسلام متعرض این جنبه دنیوی نشده این نقص حساب نمیشه. اما وقت تفضل الاسلام و تعرض له فان من الطبيعي له ان يكتفي بالاطار العام دون ان يقيده باي قيود. اما وقت تفضل الاسلام و تعرض له، اما این که خود اسلام تفضل کرده و متعرض امر حکومت شده، این طبیعی است که اکتفا بکنه به اون چارچوب عام، اطار العام، دون ان یقیده بأی قیود تمنع من تطبیقه فی کل زمان و مکان، بدون این که یه قیودی رو برش ذکر بکنه که مانع تطبیق شورا بشه در همه زمانها و مکانها، مختلاف ظروف زمانی و مکانی هست، با اختلافاتی که شرایط زمانی و مکانی داره. و لذا اعطت شریعه المفهوم العام، لذا شریعت مفهوم عام شورا رو عطا کرده و ترکت للامه امر تحدید شکل و الخصوصیات المناسبت لها، اما واگذاشته به امت امر تعیین شکلش رو و خصوصیاتی رو که مناسب با این امر باشه. بعد ان کان للاسلام ان یترک لها حتی حق اختیار نظام شورا من اصله، اصلا اسلام میتونست هیچی نگه، میتونست همینم که گفته شورا هیچی نگه. بعد ان کان للاسلام، بعد از این که اسلام این حق را داشت که ان یترک لها حتی حق اختیار نظام شورا من اصله، واگذارد به امت، ان یترک للامه حتی حق اختیار نظام شورا را از اصلش او رفضهی که امت اختیار بکند نظام شورا را یا رفض بکند، رفضهی عطف است بر اون اختیار، حق اختیار یا رفض این نظام را. بلا ان یشکل ذالک، بلا ان یشکل ذالک ای نقص منطقی فی، بدون اینکه ایجاد بکنه این ترک کردن و این واگذاشتن هیچ نقص منطقی رو در اسلام، لنده اون من شعون دنیا، یعنی همین که عرض کردم همین قدری هم که گفته میتونست نگه، و اگر نمیگفت یک کسی نمیتونست بگه آقا این نقص درش هست، نه، چون از شعون دنیاست. و هاکذا یمکنو ان نقول ان ترک تهدید به نحو لا ینسجم و من مختلف ضرور ظروف هو حسنتون جلیلتون للاسلام. لذا اگر ما گفتیم این یک حسنه ارزشمندیست برای اسلام، یکی از نقاط قوت و مثبت اسلامی، بی خود نگفتیم ترک تهدید شورا، اینکه محدودش نکرده، چارچوب نگفته، به گونه ای که منسجم نشود با شرایط مختلف، این حسنه جلیله است برای اسلام. اگه چارچوب میگفت، عرض کردم این پارچه رو اگر میدوخت، این میدوخت بر بسیاری از اندام ها ناسازگار بود. حسن اسلام این است که پارچه داده است. یک کسی میاد، مثلا شما تازه معمم شدید، یه پارچه قبایی براتون میاره، یا یک کسی قبا میاره، خب قبا پارچه بیاره، راحتید، شما خودتون با سلیقه خودتون میخواید لباده بدوزید، میخواید قبا بدوزید، میخواید اندازش دقیقا چی باشه. اما اگه قبا می آورد، بعد قدش بلند بود، کوتاه بود، حالا که پارچه آورده، حتی شما میتونید بید عوضش کنید، رنگش رو، میگید این پارچه رو من نمیپسندم، رنگش رو عوض کنید، بعد به اندازه خودتون بدوزید، یا تصمیم میگرفتید که این رو مثلا به رفیقتون بدید، برای رفیقتون بدوزید، میشد، دستتون باز بود، میگود دستش درد نکنه که پارچه برای ما آورد، قبای دوخته نیاورد، این حسنه. حالا اسلام هم همینجور، دستش درد نکنه، شورا رو گفته، یه حدودش رو نگفته، تا برای همه اندام ها در همه اعصار این قابل تطبیق و قابل پوشاندن باشه. خب این جواب آقایون، ولیکن هذا الجواب الاول باطل تماما للامور التالیه. این جواب به چند دلیل باطله. نکته اول اینه که این امر دنیایی اسلام کاری بهش نداره، این حرف بی خودیست. اسلام آیا به فکر ماندگاری خودش هست یا نه؟ یک مکتبی که اومده، یک مکتب جهانی هم هست، این آخرین مکتب و دینم هست، خب این دین باید بماند یا نماند؟ اگر اسلام میخواهد بماند، باید نسبت به حاکمیت یک موقف ایجابی و مثبتی داشته باشه، ولو به این که یک نظامی رو عرضه بکنه، یک قواعدی رو که به تعبیر شما این قواعد مرنه باشه، از مرونت برخوردار باشه. مرونت رو گفتیم یعنی چی؟ بارها معنی کردن، چند بار تالا داشتیم. مرونت یعنی انعطاف، انعطاف. ولو یک قواعد منعطفی رو باید بگه، نمیشه همینجور، وگرنه ماندگاریش زیر سوال میره. حکومت ها الناسالا بگیم دین ملوکه هم. اگر اسلام نسبت به حکومت حتی در حد یک چارچوب بخواد نظری نداشته باشه، اساس موجودیت خودش رو زیر سوال برده. اسلامی که باز ما جلسه اول یه نکته رو عرض کردیم، جلسه اول و دوم، که حالا توی نکته دوم و سوم هم باز همین اشاره میشه، گفتیم اسلام مجموعه فقهش چند تا کتابه؟ 52 تا کتاب. چند تاش مربوطه به دنیاست؟ 42 تاش مربوطه به دنیاست. 42 تا کتاب یعنی مجموعه 4 بخش فقه: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. عبادات 10 تا کتابه، عقود 20 و چند تا کتابه، ایقاعات حدود 10 تاست، احکام هم حدود 10 تا. خب این 10 تا و بیش از 10 تا شده 42 تا کتاب، این مربوط به دنیا که اصلا قصد قربت هم توش شرط نیست. اموری است که اگر مباحث دنیوی رو حذف بکنید، اینا که این میگید 42 تا کتاب یعنی هزاران روایت و ده ها آیه. خب یه اسلامی که اینجوری نسبت به دنیا احکام و چیز داره، موجودیتش همینه دیگه. یعنی اسلام یعنی تحقق این امور، وقتی میخواد این امور محقق بشه، اصل مطلب اول اینه که اساس اسلام زیر سوال میره. یعنی موجودیت اسلام از بین میرود اگر نسبت به حکومت یک موضع ایجابی مثبت نداشته باشد و حداقل چارچوب ها رو مشخص نکند. این نکته اول.
مبنای تقسیم
اینه که آنچه که مقسمش اینه، آنچه که مربوط به اعمال انسان می شود، چون فقه، موضوع فقه اعمال انسانه، موضوع فقه اعماله، موضوع مثلا کلام افعال خداست، موضوع فقه اعمال انسانه. اعمال انسان یا ناظر به آخرت است یا ناظر به دنیاست. آنچه که ناظر به آخرت است یعنی اموری که قصد قربت در آنها معتبر است، 10 تا کتاب میشه، بهش میگن عبادات تو فقه. آنچه ناظر به دنیاست یا لفظ ندارد یا لفظ دارد. اونایی که لفظ ندارد برای تحققش بهش میگن احکام، مثل اطعمه و اشربه، مثل قضا، مثل حدود و دیات، اینها میشه احکام. قصد قربت هم توش شرط نیست، لفظ هم نداره، حدود 10 تا کتاب. یا لفظ دارد، لفظ دارد یعنی ایجاب دارد، ایجاب و قبول. حالا لفظ دارد یا دو طرفه لفظ دارد، ایجاب و قبول، یا یک طرفه. دو طرفه هاش میشه عقود، حدود 20 و چند تا کتاب. یک طرفه هاش میشه ایقاد. شرایع مرحوم محقق بر اساس همین 4 بخش ترسیم شده. بله، به ترتیب. یعنی ایشون اومده اول گفته، یعنی همین تقسیم هم مال مرحوم محققه، مال بعد انقلاب نیست، مالش 700 سال قبل تقریبا. خب اونجا ایشون تقسیم کرده، بعدم اومده گفته خب و اما عبادات این کتاب هاست، یکی یکی عبادات رو بحث کرده، بعد عقود رو، بعد ایقاعات رو، بعد احکام رو. احسن، جواهرم که شرح شرایع، مسالک هم که شرح شرایع، اینا همش نظمش همینجوره. لذا شرایع کتاب بسیار منظم و جالب. لمعه اینا رو ورده پشت سر هم، ولی تقسیم نکرده دیگه. لمعه هم همین 52 کتاب رو داره، اما دیگه این تقسیم رو اولش نکرده. لذا ما توی بحث مثلا فقه اول لمعه هم میگیم حتما این تقسیم بشه که طلبه همون از اول بدون حالا این کتابی که میخونه مثلا مربوط بشه. میشه شرایع خودش این کار رو کرده، اما لمعه این کار درش نشده. خب این قسمت رو، عبارتش رو من نمیخونم، فقط اگر دوسته تو کلمه داره بهتون عرض میکنم. قسمت اولنش، اولن ممکن کلمه اون قواعد مرنه صفحه 89 سطر اول، که همون از مرونت، یعنی چیز، یعنی انعطاف پذیر. ایکالم که اون آخر صفحه اومده، یعنی واگذار کردن، موکول کردن. بعد الى العقول الانسانی التي ينتاب و حذف، ينتاب و حذف من مختلف جوان، یعنی عارض میشه برش، ضعف از جوانب مختلف. فیتیهو، یتیهوی سطر سوم، تاه یتیهو یعنی سرگردان میکنه. فیتیه الناس، مردم سرگردان میشن. این فعل از تو قرآن هم داریم، انها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، یعنی سرگردان میشن. وادی تیه، میگن 40 سال امت حضرت موسی در وادی تیه موندن. وادی تیه یعنی وادی سرگردانی. اینا صبح حرکت میکردن تا شب میرفتن، شب میدیدن سر جای اولشون. یعنی مثل تو دریایی که طرف یک کشتی وسط دریا باشه، سواحل پیدا نباشه، بدون قطب نما، بدون قطب نمایی حرکت کنه، بعد هر چی که میره بعد دوباره همون سر جای اولشه. چون تو دریا که خیلی مشخص نمی کنه که مگر اینکه طرف با قطب نما بره. این یتی از این باب ینسحقو به تالی، ینسحقو یعنی نابود شود و ینسحقو به تالی اصل و شریعه نابود میشه. سحق او تهوی به ریح فی مکان سحیق، مکان سحیق یعنی مکانی که طرف میفته متلاشی میشه کلن. سحیق سحق یعنی انگار پودر کردن، نابود کردن. خب این اولنشه. ثانیانش چی؟ ثانیان خب اولا این بود که حیات اسلام متوقفه بر اینه که خودش حکومت داشته باشه. دوم این که حالا میایم تو محتوای اسلام. اسلام که یک نظام کامل شاملی است نسبت به حیات، اگر یک کسی این نظام رو ببینه، این ثانیاً همون فقهی است که ما گفتیم، این نظام رو اگر فقهش رو شما ببینید، وقتی میبینید 42 تا کتابش مربوط به امور دنیوی است و اینها بسیاریش بدون حکومت امکان تحقق نداره، اون موقع با ضرس قاطع مطمئن میشید که این حرف باطله که بگیم حکومت امری دنیایی است و شریعت این را به مردم واگذار کرده است. اگه امری دنیایی است به مردم واگذار کرده، پس چرا این همه در باب روابط خانوادگیشون، روابط اقتصادیشون، روابط اجتماعیشون حرف زده؟ این همه مثلا کتاب و نکاح، کتاب و طلاق، اینا همش راجع به همین مسائل خانوادگی است. کتاب و بیع، تجارت، صلح، اجاره، مباحث تجاری است. این همه تو عرصه‌های مختلف حرف زده. عرض کردم 42 تا کتاب در باب دنیا داره، وقت میگید کاری به دنیا نداره؟ این اصلا کسی میتونه این رو بگه؟ اینم نکته دوم. توی این عبارات سطر دوم ثانیاً ترقب بالمقدار الممکن، ترقبه، ترقب یعنی انتظار به اون مقداری که انتظارش ممکنه. تنظیم الامور العائلیه، خانوادگی. اون پاراگراف بعد، بل ان تدخل الاسلام فی شؤون الدنیویه، تدخل دخالت اسلام، اینم نکته خاص دیگری نداره. مورد سومش اینه که همین مسائل فردی هم اگر حکومت دینی نباشه، حتی در مسائل فردی هم در عبادات هم ممکنه اجازه اعمال عبادی رو به افراد نده. اگر اسلام میخواد بمونه، بعد یه سری امور رو واجب کرده، یه سری امور رو حرام کرده. اگر این جامعه‌ای که مسلمانانی درش زندگی میکنن که بناست در 3 وعده یا 5 وعده نماز بخونن، بناست در طول سال 1 ماه روزه بگیرن، بناست اینها حج برون، بناست و بناست و بناست نسبت به دشمنان این حساسیت رو داشته باشن. وقتی که ولایت و حکومت دینی نباشد، آیا عرصه انجام این واجبات، ترک محرمات فراهم می شود؟ آیا اینا مثلا شرابخوری برایشون حرامه وقتی حکومت دینی نباشه؟ بعد خب خود مشروبات الکلی همینجور مشروبات رو به صورت عمومی چیز میکنن، ترویج میکنن، میخواد نماز بخونه، آه نماز نه آقا، ساعت کاری اینه، آقا الان میگه ساعت عبادت منه، یا این ماه رمضانه، میگه ما ماه رمضانه نداریم، مسئله اقتصادیه. اینجا اگر بخواید ماه رمضان داشته باشید، بعد ماه رمضان و روزه باعث ضعف افراد میشود، این از نظر قواعد اقتصادی این به صرف جامعه نیست و جامعه پیشرفته نمیتواند مردمش را 1 ماه معطل روزه کند مثلا. یا آقا حج، آقا این که حالا بخواید درآمدی کسب بکنید برای اینکه حج برید، آقا این دور سنگشتن برای چی؟ اینا رو همش رو از اساس خراب میکنه. اگر جامعه بخواد دینی زندگی بکنه، جامعه دینی منهای حکومت اینم نمیشه. این نکته سوم، عبارتی که اینجا، کلمه‌ای که اینجا هست، سطر آخر یه یعیقو داریم، آق یعوقو داریم، عوق یعوقو هم داریم، اعاق یعیقو هم داریم، هر سه به یک معناست، یعنی مانع میشود. یعوقو به تعویق میاندازد، خودمون به کار میبریم. این میتونست یعوقو باشه، میتونست یعوقو باشه، میتونستم یعیقو باشه، که الان یعیقو. یعیقو یعنی مانع میشود. اون بتالی هم که چند بار داشتیم، یعنی در نتیجه سطر بعدم ورته، فی ورتتن و حیرتن شدیدتن. ورته یعنی وضعیت سخت برهانی، بحرانی یا بنبست. ورته شرایط سخت، وضعیت بحرانی، بنبست. این سه نکته ای که نسبت به جواب اول داریم، عبارتش رو نگاه بکنید، انشاءالله جواب دوم رو فردا خواهیم خوند. صلی الله علی محمد و آل بیت.